های عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگیهاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید، وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد.
بله، درود بر همه شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند. الهی که همیشه در اوج قله‌های اقتدار و ایمان باشید و برامون بمونید. همچنان با شما خوبان هستیم با رادیو سبا و در ادامه موج ارغوانی تقدیم به شما.
موج ارغوانی، به نام خدا. سلام، اینجا موج ارغوانی. همیشه تلاش و اراده جواب داده. اونجایی که ناامید بودی ولی دستت روی زانو گذاشتی و بلند شدی، پله صعودت بوده برای رسیدن به اهداف بزرگی که تو را تبدیل کردن به یک اسطوره.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن، اهل زمین بودن ولی به آسمون ها پر زدن. فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه آسمون یه پاک میونه قصه های نام. اسمای اون فرشته ها حک شده روی کوچه ها، هنوز همین حوالیه عطر تن عباقی ها. اسمای اون فرشته ها حک شده روی کوچه ها، هنوز همین حوالیه عطر تن عقاقی ها. که دشمن کلی سایه رو شهر ما کشی، قصه ایثارشون و سموم این دنیا شنی. تو جنگ ابلیس سیاه فرشته های بیریا پشت شب و شکست شعله کشیدن تا آسمون ها پر زدن، ستاره های شهر من، برای تو، برای من، برای خاک این وطن، به آسمون ها پر زدن، ستاره های شهر من، برای تو، برای من، برای خاک
اسطوره ها همیشه توی کتاب های داستان نیستن. توی زندگی هامون شاید هر روز داریم با اسطوره های زیادی ملاقات میکنیم و خبر نداریم. تعریف اسطوره به دیدگاه ما آدم ها بستگی داره. اسطوره میتونه همون قهرمان کتاب داستان باشه، میتونه آتش نشانی باشه که دلشو به آتیش میزنه، میتونه پزشک و پرستاری باشه که از بیماران مراقبت میکنه و حتی میتونه پاکبانی باشه که برای تمیزی شهر و زیباییش تلاش میکنه. اسطوره حتی من و توی میتونیم باشیم که جایی در زندگیمون لبخند به لب کسی آوردیم.
مرتضی کفتادی هستم.
نادر نصیری هستم.
هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم، از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام دستندرکاران برنامه خوب رادیو سبا و شنوندگانشون. فرشاد بهمنی هستم، یک پاکبان که 16 سال دارم خدمت رسانی میکنم. میخواستم دو تا نکته جالب هست که بگم خدمتتون. یکی که از تمام هم وطنان عزیزم تقاضا دارم که کیسه‌های زباله‌شونه پشت صندوق عقب نذارن که تو موقع دور زدن یا تو موقع حرکت رو زمین نیفته، اولا باعث تصادف اینا نشه، شیشه توش باشه و اینا. یکم واقعا چهره شهرمون از زیبایی در میاد و چهره زشتی به خود میگیره. نکته دومم اینه که انشالله تو طبیعت که میریم یه کیسه پلاستیکی مشمع به خودمون ببریم و هرچی که مثلا بازیاب داره، آشغال اینا داریم، اینا رو توش بریزیم، درش هم قشنگ گره بزنیم و هر جا که رسیدیم تو شهری، مثلا مال شهرداری سطلی هست اینا یا ماشینه زباله، بریم تحویل اونا که واقعا یکی که چهره محیط زیستمون هم خراب نشه، که حیوانات هم بخوردن هیچ چیزا مثلا که شیرابه و چیزا داره باعث مثلا نابودی محیط زیست هم نشه. انشالله که ایام به کامتون باشه و بتونیم برای ایران عزیزمون برای زیباییش از هر نظری تلاش بکنیم. از برنامه خوبتونم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
Thank you.
ماندم در شب غربت ماه روشن تو بودی، ماه روشن تو بودی.
ایران پر است از اسطوره، چه توی کتاب‌ها، چه در طول تاریخ، چه حالا که داریم در عصر جدید زندگی می‌کنیم. بچه که بودم پدر بزرگم همیشه به هم میگفت سعی کن آدمی بشی که وقتی خودت اسمتو رو زبونت میاری به خودت افتخار کنی. این حرفش در نتیجه داستانی بود که یک شب برام تعریف کرد. میگفت توی روستایی که زندگی میکردن یه خانواده بودن، خیلی وضع مالی خوبی نداشتن. مثلا زمانی که بقیه اهالی روستا زمین کشاورزی داشتن و خودشون کار میکردن، این خانواده روی زمین بقیه کار میکردن و امرار معاش داشتن. میگفت خیلی از اهالی روستا که فکر میکردن داشتن زمین مایه فخر و غرورشونه، به این خانواده متاسفانه فخر فروشی میکردن. اما در عوض خیلی هم بودن که کمک میکردن بهشون تا بتونن روزگار بگذرونن. تا اینکه
روزهای اولی بود که به خط مقدم اعزام شده بودیم. شیرینی خواب بعد از نهار پلکا رو سنگین کرده بود. خط آرام بود. گاهگاهی صدای خمپاره و تکتیر اندازها به گوش میرسید. خروپف علی هم بلند شده بود. در فکر روزهای آموزشی بودم که پرده سنگر بالا رفت. نور بیرون پاشید داخل سنگر. از سایه درشت و کوتاهی که در دهانه سنگر بود امیر را شناختم. نور چشم‌ها را می‌زد. صدای یکی دو نفر بلند شد که پرده رو بنداز. پرده که افتاد سنگر دوباره تاریک شد. نور کم دریچه بالای سنگر باز نمایان شد. امیر سراسر سنگر رو نگاه کرد. بیشتر بچه ها خوابشان برده بود. جلوتر آمد. چشمان سیاهش برق می‌زد و لبخندی صورت گرد و سفیدش رو پر کرده بود. صدایش رو صاف کرد و گفت برادرها، یا الله یا الله. عباس شفیه رو روی صورتش کشید و گفت بس کن آقا جان، چشام تازه گرم شده بودا. امیر بی توجه به او صدای دورگش رو بلندتر کرد. یا الله برادرا، اکرم داره میاد. عباس شفیهش رو پایین کشید و گفت مگه مرض داری بچه رو اذیت میکنی؟ اینا شب شناسایی دارن. امیر برعکس همیشه آرام و سنگین گفت خدا حاجی دستور دادن بیان سنگر ما، پاشید. از جایم بلند شدم و بلند گفتم یه خانوم تو خط مقدم؟ پرده سنگر رو بالا زد و محترمانه گفت بفرمایید، خوش اومدید. همه کنار هم ایستادیم. چند نفری که هنوز خمیازه می کشیدند لباسهایشان را مرتب کردند. سایه بلندی در دهانه سنگر پشت به نور ظاهر شد. لباس نظامی داشت و چیزی روی سرش انداخته بود. بچه ها خواب زده شده بودند و من و امیر را هاج و واج نگاه می کردند. امیر دستی به موهای مشکی و مجعدش کشید و گفت زود پاشید سنگر مرتب کنید، فکر می کنم الان پشت پرده منتظره. علی که بیشتر از بقیه اصحاب نصف و نیمش عصبانی شده بود با عجله پیراهنش را پوشید. بقیه هم قرقر کنان تونتون سنگر را مرتب کردند. امیر رفت و کنار دهانه سنگر ایستاد. از مرتب شدن چند دقیقه سنگر سرش را به علامت رضایت تکانی داد. پرده سنگر را بالا زد و محترمانه گفت بفرمایید، خوش اومدید. همه کنار هم ایستادیم. چند نفری هم که هنوز خمیازه میکشیدن لباسهایشان را مرتب کردند. سایه بلندی در دهانه سنگر پشت به نور ظاهر شد. لباس نظامی داشت و چیزی روی سرش انداخته بود. با شانه به عباس زدم و گفتم فکر کنم خارجیه، از صلیب سرخ اومده. عباس پوزخندی زد و گفت اسمش اکرمه، تو میگی خارجیه؟ گفتم آخه نگاه کن. عباس سرش رو بلند کرد، نگاهش کرد و گفت نمیدونم، شاید. صدای امیر حرفش رو قطع کرد. خواهش میکنم بفرمایید، بچه ها منتظرن. او هم گردنش رو خم کرد و داخل شد. با صدای کلفت غلیظی گفت سلام علیکم. بعد پرده افتاد. با تعجب به او خیره شدیم. از نگاه سنگین ما سرش رو پایین انداخت. سکوت سنگر با انفجار خنده امیر شکست. به یکدیگر نگاه کردیم و زدیم زیر خنده. از خنده ما تعجب کرده بود. چفیه روی سرش رو پایین کشید و روی گردنش مرتب کرد. عباس با چشم و ابرو به علی اشاره کرد. علی هم چشمکی زد. چند دقیقه بعد هر دو پتوی رو از پشت سر انداختیم روی امیر. ما هم که از امیر رو دست خورده بودیم و خواب دلچسب بعد از ظهر را هم از دست داده بودیم، همراه آن دو ریختیم روی پتو. مشت و لگد بود که بالا پایین می رفت. امیر زیر پتو داد و فریاد می کرد، اما هیچ کس کوتاه نمی آمد. صدای بچه ها سنگر را پر کرده بود. بالاخره عباس دلش به رحم آمد و گفت بستشو، فکر کنم دیگه ادب شده باشه.
سرم از زیر پتو آوردم بیرون و زیر لب با خودم گفتم که ای بابا، این صحنه که تکراریه، به خدا من دیشب همین صحنه خدافظی رو دیدم. یکی از برادرها گفت
ما یه ساله که این صحنه رو میبینیم.
بعد هم اعتراض بچه ها شروع شد که حاج آقا نجاتی برو بگیر بخواب بابا. بیشتر که با حاج آقا نجاتی آشنا شدم با شخصیت بامزه‌شان درگیرتر شدم. حاج آقا نجاتی عادت داشت که شب به شب و قبل از هر عملیات بیا تو اردوگاه و از برادرها خدافظی کنه و حلالیت بگیره، چون میگفت
شاید فردا دیگه طرف رو نبینی.
اوایلم فکر میکردم نگرانه، برای همین یه روز که توی گرما و زیر آفتاب کنارش نشسته بودم و داشتم اسلحه‌مو امتحان میکردم گفتم حاج آقا نجاتی ایشالله که خدا به شما عمر 120 ساله بده، بعد از تموم شدن جنگ انشاءالله با هم میریم صفا. چرا همش فکر میکنی آخر خطیم و هر شب میای خداحافظی میکنی؟ حاج آقا نجاتی هم یه نگاه به من انداخت و بعد تو گوشم گفت
سعید جان، توی جبهه ما به مرگ خیلی نزدیکیم، باید هر لحظه منتظر مرگ باشیم. از کجا معلوم همین یه دقیقه دیگه من اینجا باشم یا نباشم؟ منو ببین، میترسم یه وقتی روحت بیاد سراغم و بگه حاج آقا نجاتی ازت حلالیت نگرفتم و موقعی که شهید میشی.
یه نگاه به حاج آقا نجاتی کردم و خوشگم زد. ای بابا، این دیگه چه حرفی بود؟ یه یا علی گفت و بلند شد و صورتم رو بوسید و گفت
اما من حلالت کردم آقا سعید.
بعدم همین جوری که من خوشگم زده بود راه افتاد و رفت. یه نارنجک که کنار گوشم افتاد تنم لرزید. انگاری عراقی‌ها با حاج آقا نجاتی هماهنگ بودن. گفتم
یا ابوالفضل.
در رفتم یه جا پناه گرفتم. هر روز با حاج آقا نجاتی یه برنامه داشتیم. خیلی وقتا میشست بالای سنگر رو نوحه میخوند و برادرها سینه میزدن. بعدم میگفت معلوم نیست مراسم بعدی کی اینجا باشه و کی نباشه. بعدم صدای اعتراض بچه‌ها بلند میشد. اون شب سر شام اونقدر گرسنه بودم که با دو بشقاب غذای سهمم هم سیر نشدم. نگاه کردم به تای قابلمه، آهی کشیدم که حاج آقا نجاتی غذاشو گرفت سمت من و گفت
بخور آقا سید، بیا شام من واسه تو، من سبک بخوابم بهتره.
نگاش کردم و گفتم چی شده حاج آقا نجاتی، نکنه نگرانی؟ نگران این که بعد عملیات دیگه بر نگردی، افسوس بخوری که سعید غذا میخواست و بهش ندادم. حاج آقا نجاتی آهی کشید و گفت
شب تار است و ره وادی و ایمن در پیش، آتش تور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست.
حرفات اعتباری نیست، ببین با خود چه درگیرم، دروغ بود هرچی میگفتی، دارم از دست تو میرم میرم. دلم خوش بود با چشمات، تو چشمات سادگی گم شد، تموم خاطرات من تو تاریکی تجسم شد، تجسم شد. حراس رفتنت روزی منو بدجوری میلرزون، غم پاییزی چشما منو از گریه میپاشون. تو بغض من کجا بودی که اشکام قد دریا شد؟ نگو تقصیر من بوده، تو رفتی عشق تنها شد.
خانواده یه روز برای پیدا کردن کار راهی شهر میشه تا به قول خودش هر تلاشی که میتونه بکنه برای پیدا کردن یه کار درست و درمون، یا حداقل از دوستان و آشنایانی که توی شهر داشته مساعده بگیره، بیاد یه زمین بخره و بعد خورد خورد پولشو بهش برگردونه. بعد از یک هفته برگشت و یه روز دیدن که یه زمین خوب خرید و داره واسه خودش این بار گندم میکاره.
وقتی ازش ماجرا رو پرسیدن تعریف کرد که یه روز توی خیابون وقتی داشته راه میرفته یه کیف پول میبینه. توش پر از پول بوده. کیفو بر میدار و کارت ملی صاحب کیف هم داخلش بوده. بالاخره میگرد و با هر حاشیه‌ای که داشته پیداش میکنه.
به نام خدا. سلام. اینجا بی حاشیه است و قراره بدون هیچ حاشیه‌ای بریم سراغ این قسمت از بی حاشیه. چقدر با قوانین تشکیلات شوراهای اسلامی کشور آشنا هستید؟ بریم که با برخی از قوانین تشکیلات شوراهای کشور بیشتر آشنا بشیم. شورای عالی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشن تشکیل میشند. از استانهای تا 2 میلیون نفر جمعیت 2 نماینده و از استانهای دارای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 3 نماینده و از استان تهران 4 نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند. شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده هستند. وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشه در جلسات اون شرکت می کنند. جلسات شوراها علنی و با حضور 2/3 اعضای اصلی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبره و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب 2/3 اعضای حاضر در جلسه است. اگه علاقمند به دونستن بقیه قوانین تشکیلات شوراها هستید، در قسمت بعد هم ما رو همراهی کنید.
به تصویر میکشم هرچی حقایق هست، تو باید قهرمان فیلم من باشی. نترس، این قصه بوی کهنگی میده. تو باید فکر بازیگر شدن باشی، مثل این که نماد سرزمینه، یه اسطوره که دنیاش پر درده. آره، اون که تمام زندگیشو رو صحنه های عشق زندگی کرده. نه این سیمرغ نمیمونه تو دستات، نه بازیگری محتاج نقابه، همیشه بودن دست خودت نیست، یه بازیگر غرورش انتخابه. مثل این که هنر جون و تنش بود، وطن تو باور و ما و منش بود. به احترام اون باید ایستاد، که ایستادگی ذات هنرش بود.